اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. نخست از همه لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با عرض سلام دوباره، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سفارت امریکا برای افغانستان که در دوحه قطر فعالیت میکند، یک بار دیگر روی حق آموزش دختران افغان تاکید کرده میگوید باید اطمینان حاصل شود که هر دختر افغان تعلیمی را که شایسته آن است به دست دارد. این سفارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که 80% دختران در حال حاضر در افغانستان از آموزش محرومند. در پیامی این سفارت از همه خواسته شده تا از حق آموزش دختران حمایت کنند. پیش از این اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو گفته است که امسال 1,400,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محروم شده اند. این در حال است که سال جدید تعلیمی در مناطق گرمسیر افغانستان از جمله قندهار، هلمند، نیمروز، فراه، لغمان، ننگرهار و کنر سر از روز پنجشنبه بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم آغاز شد. طالبان با برگشت به قدرت در تابستان سال 1400 خورشیدی مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر مسدود کرده و در 1401 دروازه های پوهنتون ها هم برای دانشجویان دختر مسدود شد. این اقدام طالبان انتقادات شدید را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان بار دیگر از کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه به هدف رسیدگی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کرده گفته است که در حال حاضر از هر دو افغان یک تن آن در فقر به سر می‌برد. این اداره ملل متحد پنجشنبه پنجم ماه سپتامبر در شبکه اجتماعی ایکس گفت با آنکه 4 ماه به پایان سال 2024 باقی مانده، جامعه جهانی صرف 25% از بودجه درخواستی را به هدف کمک به نیازمندان تأمین کرده است. با گفته سازمان ملل متحد، با گذشت هر روز فقر و گرسنگی در میان مردم افغانستان گسترش یافته و 80% خانواده‌های افغان روزانه کمتر از $1 درآمد دارند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد خواستار افزایش کمک‌ها برای رسیدگی به بحران بشری کنونی در افغانستان شده، افزوده است که برای نجات جان انسان‌ها به حمایت‌های بیشتری نیاز است. وزیر داخله پاکستان میگوید که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان برای اجرای حملات وارد پاکستان میشوند. محسن نقوی این سخن را 14 مای سنبله در کمیته امور داخلی مجلس سنای پاکستان گفت. دو روز قبل از اظهارات او، وزارت داخله پاکستان تا یک گزارش به پارلمان مرکزی این کشور گفته است که وضعیت امنیتی پاکستان رو به وخامت نهاده است. مقام‌های پاکستانی با تکرار ادعا کردند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حضور دارند و حکومت طالبان از فعالیت‌های آنان علیه پاکستان جلوگیری نمی‌کند. اما مقامات حکومت طالبان این ادعا را رد کرده گفتند که تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان حضور ندارد. وزارت داخله پاکستان می‌گوید که طی یک سال گذشته 1514 حمله تروریستی در آن کشور صورت گرفته و در این حملات 572 عضو نیروی امنیتی کشته و 1292 تن دیگر زخمی شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. روسیه با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین شب گذشته حمله گسترده به کیف پایتخت اوکراین انجام داد. همزمان مقامات کیف شبانگام به باشندگان این شهر گفتند که تا صبح پناهگاه‌های خود را ترک نکنند. ویتالی کلیچکو شاروال کیف دیروز در تلگرام هشدار داد که چندین تیاره بی‌سرنشین در نزدیکی پایتخت دیده شده و از مردم خواست که از پناهگاه‌ها بیرون نشوند. سیرهی پاپکو رئیس اداره نظامی کیف با باشندگان این شهر توصیه کرده است که زنگ خطر حملات هوایی وجود دارد و نیروهای دفاع هوایی با دفاع از پایتخت ادامه می‌دهند. وی افزوده است که تا زمانی که زنگ خطر حملات هوایی متوقف نشود در پناهگاه‌های خود بمانند. اردوی اوکراین اعلام کرده است که چندین منطقه دیگر از جمله چرنیف و سوومی هدف حملات تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه قرار گرفتند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیشتر از شماری که برآورد شده بود، کودکان در منطقه مرکزی غزه در برابر بیماری پولیو یا فلج کودکان واکسین شدند. این اداره سازمان ملل متحد 14 مای سونبلاگ گفت 189 هزار کودک تحت پوشش کمپاین تطبیق واکسین پولیو قرار گرفتند. یونیسف گفته است که بیش از 500 تیم صحی در سرتاسر منطقه مرکزی غزه توظیف شده بودند تا کودکان زیر 10 سال را واکسین کنند. این اداره امیدوار است که این کمپاین در ساحات شمالی و جنوبی غزه، در ساحاتی که اکنون جنگ شدید ادامه دارد، نیز به اجرا گذاشته شود. کمپاین تطبیق واکسین پولیو در غزه در اوایل هفته پس از آن آغاز شد که برای نخستین بار در 25 سال گذشته یک مورد مثبت پولیو در آنجا به ثبت رسید. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین و یکی از شناخته شده ترین چهره های آن کشور در سطح بین المللی 4 ماه سپتامبر استعفا داد و دلیل برای این اقدام را نکرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته گفت با وارد شدن جنگ آن کشور با روسیه در مرحله حساس، یک سلسله تغییرات را در کابینه وارد می کند. یک روز پیش از اعلام استعفای کولیبا، 4 وزیر دیگر کابینه اوکراین استعفا داده بودند. پاپ فرانسیس برای مبارزه با افراط‌گرایی خواهان اتحاد ادیان شد. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان 4 ماه سپتامبر در جریان سفرش به اندونزیا گفت برای مبارزه با افراط‌گرایی ادیان باید با هم متحد شوند. پاپ 87 ساله در طولانی ترین سفرش به کشورهای آسیایی پس از دیدار با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا گفت با منظور ایجاد یک هماهنگی صلح آمیز و ثمربخش که صلح را تضمین میکند، کلیسا میخواهد گفت گوها را میان ادیان تقویت کند. پاپ افزود که افراط‌گرایان با تحریف دین سعی می کنند مردم را فریب داده و با خشونت دیدگاه های خود را بر آنان تحمیل کنند. وی همچنان گفت منفعت شخصی مانع وحدت دینی شده و همین امر باعث جنگ در سراسر جهان نیز شده است. و پیش از این خواستار آتش بس در غزه شده گفته بود من بار دیگر درخواست می کنم که دسترسی به کمک های بشری به غزه تضمین شود و بار دیگر خواستار آتش بس فوری در نوار غزه و آزادی سریع گروگان هایی می شوم که به تاریخ 7 اکتبر سال گذشته ربوده شدند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 سپتامبر از ناکامی روند توافق آتش بس و رهایی گروگانان میان اسرائیل و حماس ابراز ملالت کردند. سامیول جوبگار سفیر سلوانیا و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت حس خشم در سرتاسر جهان احساس می شود. خشم در فلسطین برای اینکه جامعه بین المللی نتوانست برای آن کار بکند، خشم در جاده های اسرائیل برای اینکه گروگانان هنوز هم در غزه نگه داشته شده اند، خشم مردم جهان برای اینکه این جنگ توقف نمی یابد. در جریان نشستی که به تقاضای اسرائیل در مورد کشته شدن 6 گروگان توسط حماس برگزار شده بود، جوبگار با شورای امنیت گفت وظیفه این شوراست که برای تامین صلح فشارها را افزایش بخشد. با آن هم حماس گفته است که گروگانان در جریان گلوله‌باری و بمباردمان نیروهای اسرائیلی کشته شده بودند. ایالات متحده آمریکا روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرد. واشنگتن 4 ماه سپتامبر روسیه را به تلاش برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده متهم نمود. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که روسیه تلاش دارد از طریق رسانه‌ها اطلاعات نادرست را نشر کرده و چهره‌های پرنفوذ بی‌خبر آمریکایی را برای پخش تبلیغات در رسانه دولتی روسیه استخدام می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که برای مقابله با مداخله روسیه در انتخابات و مأموریت‌های نفوذی مخرب خارجی اقدامات را روی دست گرفته است. این وزارت گفته است که این اقدامات شامل تعزیرات علیه رهبران شبکه تلویزیونی آرتی من حیث سازمان رسانه‌ای دولتی روسی است. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا این شبکه را مجبور ساخته بود تا من حیث یک عامل خارجی ثبت و راجستر کند. وزارت خارجه ایالات متحده محدودیت های ویزا را نیز در نظر گرفته است. یک شاگرد مکتب در امریکا 4 تن را به ضربه گلوله کشت. نیروهای امنیتی در ایالت جورجیای ایالات متحده امریکا 4 ماه سپتامبر گفتند نوجوان مسلح 14 ساله در یک مکتب لیسه 4 تن را به ضربه گلوله کشت و 9 تن دیگر را زخمی کرد. مقامات گفتند که 2 معلم در میان کشته شدگانند. در جریان سال جاری حدود 400 رویداد گلوله باری در ایالات متحده امریکا اتفاق افتاده است. جود سمیت منصوب پلیس محلی خبرنگاران گفته است که نیروهای امنیتی موظف شده در مکتب با حمله کننده درگیر شدند. وی افزود که حمله کننده پس از گلوله باری تسلیم نیروهای امنیتی شد و اکنون در بازداشت قرار دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. اوکراین با ریاست جمهوری دونالد ترامپ و کاملا هریس با دو نمای کاملا متفاوت مواجه خواهد بود، اما در کمپاین های انتخاباتیشان هیچ یک از دو کاندید تا کنون برنامه دقیق رسیدگی به جنگ روسیه در اوکراین را بازتاب ندادند. کارشناسان میگویند که در عین زمان میدان جنگ در اوکراین به طور بی سابقه تغییر کرده و اوکراین قدرت بیشتر برای تعیین سرنوشت خود پیدا کرده است. گزارش آنیتا پال خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا نوری مشنوید.
پایتخت اوکراین با موج حملات غیر مترقبه عادت کرده است و تحلیلگران در مورد دور دوم رئیس جمهوری دونالد ترامپ به دیده شک و تردید می‌نگرند. الکسی میلنک تحلیلگر برنامه امنیت و روابط خارجی در نهاد رزمکوف چنین توضیح می‌دهد.
نظریات آشکارا وجود دارد که با برگشت ترامپ به قصر سفید برای اوکراین یک سناریوی خوب نخواهد بود. با آن هم در این قسمت باید با احتیاط اظهار نظر کنیم که همه چیز آنقدر بد نخواهد بود.
ترامپ گفته است که سریعا جنگ را خاتمه میبخشد و ماونو گفته است که زیاد در فکر اوکراین نیست، که اظهارات آنان اوکراینی‌ها را به تردید واداشتند. این مسئله ریاست جمهوری هریس را برای مردم اوکراین که از ترامپ و بایدن شناخت بهتر دارند مهمتر ساخته است. هریس با رئیس جمهوری اوکراین در نشست امنیتی در عوض بایدن ملاقات کرد، اما در نشست او کمتر در مورد اوکراین صحبت کرد که زیاد با ترامپ فرق ندارد.
او ترامپ پوتین را تشویق کرد تا بر متحدین ما حمله کند و گفت روسیه می تواند به نقل قول از او هر کاری که بخواهد با آنها بکند. 5 روز قبل از حمله روسیه بر اوکراین من با زلنسکی ملاقات کردم و برایش در مورد برنامه اشغالگرانی روسیه هشدار دادم و من برای پاسخ جهانی 50 کشور در برابر حمله خصمانه روسیه کمک کردم. به عنوان رئیس جمهور من در کنار اوکراین و متحدین ناتو باقی میمانم.
تحلیلگران میگویند که هریس بیشتر موقف بایدن را برای حمایت از اوکراین ممکن دنبال کند و مسئله سیاست خارجی ترامپ مانند قبل مبهم است و او شاید وعده کند که جنگ را در ظرف 1 روز خاتمه میبخشد. اندرو پاین استاد سیاست خارجی و امنیت در دانشگاه سن جورج لندن است.
کاملا روشن نیست که او چی خواهد کرد. هراس از این وجود دارد که به طور کامل اوکراین را تنها بگذارد. قطع بودجه مالی و آوردن فشار بر زلنسکی که با پوتین در حال مذاکره هستند، پوتین از مزایای چانه‌زنی بهتر در مذاکرات بهره‌مند خواهد بود.
او میگوید میدان جنگ با تصمیم اخیر قوای اوکراینی مبنی بر حمله به قلمرو روسیه و تسخیر بخشی از قلمرو آن کشور را تغییر کرده است. در حالی که تحلیلگران پیش بینی میکنند که اوکراین برای حفظ قلمرو خود به پیروزی یا ناکامی توجه ندارد، اما برای کیف مهم است که کی برنده می شود و ممکن بایدن در این میان بتواند دست خود را برای حفظ توازن دراز کند.
من انتظار آن را ندارم که موقف ایالات متحده در قبال عملیات نظامی اوکراین قبل از ماه نومبر تغییر کند، اما بین ماه نومبر و جنوری هرچه اتفاق بیفتد ممکن تا حد به کیف توجه صورت گیرد.
و به همین خاطر رقابت‌های دو طرف در انتخابات در قبال آنچه در اوکراین می‌گذرد مربوط به رئیس جمهور آمریکا که کی خواهد بود نمی‌شود.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها زمواج رادیو آشنا صدای امریکا، خبرگزاری رویترز به نقل قول از مقام های امریکایی و مصری گزارش داده است که قصر سفید تلاش دارد که تا چند روزی دیگر یک پیشنهاد جدید آتش بس در غزه و رهایی گروگان ها از نزد حماس را ارائه کند. چون از نهاد برای برقراری آتش بس در حال ادامه دارد که صدر اعظم اسرائیل باری دیگر بر ادامه کنترل مرز میان باریکه غزه و مصر تاکید کرده است. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می دهد.
مقام های صحی در غزه می گویند که در نتیجه یک حمله اسرائیل بر یک کمپ بیجا شدگان حداقل 4 نفر کشته و 2 کودک زخمی شدند. این حمله اوایل صبح پنجشنبه در نزدیکی شفاخانه شهدای الاقصی در مرکز شهر دیر البلح صورت گرفته است. نظامیان اسرائیلی می گویند که با انجام یک حمله دقیق، مرکز قمانده و کنترل مربوط به گروه حماس و جهاد اسلامی را هدف قرار داده است.
دو حمله هوایی بر 2 خیمه اصابت کرد. ما خانه نداریم. ما برای سرپناه بر این خیمه ها اتکا میکنیم. ما به خداوند توکل میکنیم که یگانه حامی ما در برابر اسرائیل است. ما خواستار پایان جنگ هستیم.
همزمان با ادامه جنگ، خبرگزاری رویترز به قول از مقام های امریکایی و مصری گزارش داده است که قصر سفید تلاش دارد که تا چند روز دیگر یک پیشنهاد جدید آتش‌بس در غزه و رهایی گروگانان از نزد حماس را ارائه کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید حاضر است تا توافق کند، اما مشروط بر این که کنترل مرز میان غزه و مصر را نظامیان اسرائیلی در اختیار داشته باشند، موضوعی که حماس با آن مخالف است.
من به بازگرداندن 101 گروگان باقی مانده متحد هستم. برای بازگرداندن آنان هر چیز را انجام می دهم، ولی ترک کردن مرز باعث رهایی گروگانان نمی شود.
جانزنی ها برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان در حال ادامه دارد که ایالات متحده به تازگی بر 6 عضو حماس به شمول یحیی سنوار رهبر سیاسی این گروه که فرد کلیدی در مذاکرات آتش بس می باشد اتهامات جنایی وارد کرد. واشنگتن نگرانی ها در مورد تأثیرات منفی این اتهامات بر مذاکرات آتش بس را رد می کند.
باور ندارم که این اتهامات چیزی است که شامل محاسبات حماس برای پذیرفتن یا نپذیرفتن یک آتش بس شود.
نزدیک به 11 ماه از جنگ در غزه می گذرد. مقام های صحی این باریکه می گویند که در این مدت نزدیک به 41,000 نفر کشته و بیش از 94,000 نفر دیگر زخمی شده است. جنگ کنونی پس از حمله حماس بر اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در حمله حماس 1200 نفر در اسرائیل کشته شد و حدود 250 نفر را حماس به گروگان گرفت.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، حکومت های اتحادیه اروپا روسیه را متهم کردند که با کمک به مهاجران غیرقانونی برای عبور از اتحادیه اروپا از مهاجرت من حیث حربه استفاده می کند و به تشنجات سیاسی در کشورهای مانند فنلاند، پولند و لیتوی دامن می زند. ناظران سیاسی لیتوی می گویند که این تاکتیک تا حد به پیروزی احزاب راست افراطی در انتخابات اروپا در سال جاری منجر شد. هنری ویکلزن از ریگا گزارش را در این مورد تهیه کرده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
پایتخت لیتویا ریگا اختلافات روزافزون در این کشور را مانند کشورهای لیتوانیا و پولند رد می کند. متخصصین در لیتویا می گویند که این تا حد به دلیل حربسازی مهاجرت توسط روسیه و متحدش بلاروس است. ویکو سپولیتیس موین سابق وزیر دفاع لیتویا می گوید
Literally, Russia and Belarus were paying thousands of
Iraqis. به معنی واقعی کلمه روسیه و بلاروس به هزاران عراقی و سوری پول دادند، آنها را سوار طیاره کردند، آنها در منسک فرود آمدند و سپس آنها را با بسها به سرحد پولند، لیتوانیا و لیتویا رساندند و آنها را از سرحد عبور دادند.
هجوم مهاجران از سال 2021 به آن سوی سرحدات آغاز شد. اسپولیتیس می گوید روسیه و بلاروس هدف مشخصی داشتند.
ایجاد بحث در سیاست لیتویا به منظور به قدرت رساندن انواع احزاب پاپولیست است.
ایناریس سلیسیر رهبری حزب لیتویا اول را بر عهده دارد که یکی از این احزاب است که توسط اسپولیتیس ذکر شده است. او آن را در سال 2021 در اعتراض به استفاده از واکسین های کووید 19 راه اندازی کرد. ایناریس سلیسیر همچنین یک تاجر و سیاستمدار مشهور در لیتویا است که روی پروژه برای ساختن آپارتمان ها و هتل های جدید در ساحل ریگا کار می کند. او موضع مستحکمی در مورد اقتصاد و مهاجرت اتخاذ کرده است.
But we don't need to bring people from third world countries.
ما نیاز به آوردن مردم از کشورهای جهان سوم نداریم که جرم و جنایت را به کشور ما به همراه خواهند آورد. و ما می‌بینیم که در بسیاری از نقاط اروپا چی می‌گذرد. آیا می‌دانید این همه باندهای مهاجرینی که آمده‌اند واقعاً میزان جنایت را افزایش می‌دهند؟
مارتین لانگ از مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا این موضوع را مطالعه کرده است و می‌گوید رابطه بین مهاجرت و جرم جنایت چندان ساده نیست.
It's not always clear that new immigrants irrespective of
همیشه مشخص نیست که مهاجران جدید صرف نظر از این که از کدام کشور آمدند جرم و جنایت را افزایش میدهند. اگر آنها اجازه کار نداشته باشند، اگر شرایط زندگی بدی داشته باشند، ممکن است جرم و جنایت را افزایش بدهند.
برخی از تحلیلگران می گویند که مهاجرت حربه‌ای بخشی از جنگ دوگانه روسیه علیه غرب است که برای مقابله با میانه‌روهای اتحادیه اروپا و تقویت احزاب راست افراطی در تعقیب اهداف مسکو طراحی شده است. اما برخی از متخصصین می گویند که تأثیر ترس رای دهندگان بر ظهور احزاب پوپولیست و راست افراطی در اروپا ممکن است بیش از حد باشد و عوامل دیگر مانند تأثیر بر سیاست خارجی ممکن است نقش بارزتری را ایفا کند. کلی گرین هیل از مرکز مطالعات بین المللی MIT می گوید
Does weaponization of migration work as a foreign policy tool? Yes. Can I tell you that politicians feel
آیا حربه ساختن مهاجرت به عنوان یک ابزار سیاست خارجی کار می کند؟ بله. آیا می توانیم به شما بگوییم که سیاستمداران احساس می کنند که تحت تأثیر حربه های بسیار نامطلوب قرار گرفتند؟ بله. آیا ارقام موجود در طرح کلان چیزهای لزوماً نشان می دهد که آنها درست می گویند؟ مطمئن نیستم.
در انتخاباتی که احزاب راست افراطی در ایتالیا، فرانسه و آلمان دستاوردهای قابل ملاحظه به دست آوردند، حزب لیتویا اول در ماه جون مدعی کرسی در پارلمان اروپا شد. امسال پولند از استفاده بلاروس از این تاکتیک انتقاد کرده، در حالی که فنلند که 1300 کیلومتر سرحد مشترک با روسیه دارد، در اواسط جولای قانون برای جلوگیری از آن تصویب کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
قصر سفید گفته است که جمهوری خلق چین یک گام ارزشمند به جلو را برای کمک به محدود کردن تولید غیر قانونی فنتانیل برداشته است. فنتانیل یک ماده مخدر مصنوعی است که مصرف بیش از حد این مواد مسئول افزایش چشمگیر مرگ و میر شده و در سالهای اخیر آسیب شدید به ایالات متحده رسانیده است. شان سفید سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا با نشر بیانیه اعلام کرد که جمهوری خلق چین برنامه ریزی 3 ماهه کیمیاوی اساسی را آغاز کرد که از آن برای تولید غیر قانونی فنتانیل استفاده می شود. این برنامه ریزی اجازه می دهد که این مواد زیر کنترل داخلی و بین المللی قرار بگیرد. سفید گفت از زمانی که رئیس جمهور بایدن با شی رئیس جمهور جمهوری خلق چین در ماه نوامبر 2023 ملاقات کرد، این سومین اقدام برنامه ریزی حائز اهمیت جمهوری خلق چین است. او خاطر نشان کرد که این اقدام به دنبال ملاقات اخیر میان مقامات ارشد گروه کاری مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده و جمهوری خلق چین صورت گرفته که در آن هر دو کشور روی ابتکارات کلیدی از جمله اخلال در تمویل غیر قانونی سازمانهای جنایی فراملی، تسریع برنامه ریزی برای مواد کیمیاوی پیشساز و یافتن راه‌ها برای افزایش همکاری مجریان قانون بحث کردند. در رابطه با موضوع انفاذ قانون، ایالات متحده در ماه جولای یک شهروند چینی به نام مینسو فونگ را به دلیل نقش وی در تورید محموله متهم کرد که گمان می‌رود بزرگترین مقدار ماده کیمیاوی پیشساز برای فنتانیل در ساحه جنوب تکساس و یکی از بزرگترین در کشور باشد. مری گالان، لوی سارانبال و وزیر عدلیه ایالات متحده در یک اعلامیه ابراز داشت ما این متهم را به خاطر وارد کردن مقدار کافی مواد کیمیاوی پیشساز برای فنتانیل از چین که میلیون ها امریکایی را بکشد متهم کردیم. فنتانیل مهلک‌ترین تهدید مواد مخدر است که ایالات متحده تا حالا با آن مواجه بوده است و وزارت عدلیه متعهد است تا هر حلقه زنجیره تأمین جهانی فنتانیل را بشکند. ایالات متحده ای امریکا به همین منظور همچنین بیش از 10 نهاد و شهروند چینی دخیل در تولید مواد کیمیاوی که برای ساخت فنتانیل از آن استفاده می گردد تحریم کرده است. به دنبال فشار از سوی ایالات متحده، جمهوری خلق چین خود نیز برخی از فروشندگان داروهای پیشساز مواد مخدر را مسدود کرد که توسط کارتل های مکسیکویی برای تولید فنتانیل استفاده می شدند. چین در ماه جون نیز برای دستگیری یک فراری با ایالات متحده همکاری کرد که ایالات متحده وی را به دخیل بودن در یک شبکه پولشویی چینی که با کارتل های مواد مخدر مکسیکویی همکاری می کرد متهم کرده است. ایالات متحده به فشار بر جمهوری خلق چین ادامه خواهد داد تا همکاری خود را در زمینه اخلال در جریان فنتانیل و مواد پیشساز آن به ایالات متحده تعمیق بخشد. برنز، سفیر ایالات متحده در جمهوری خلق چین، در مورد تلاش‌های دو جانبه برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مصنوعی بیان کرد که این همکاری حیاتی زندگی انسان‌ها را نجات می‌دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.